مدیریت قلب. ما وقتی قلبمون رو مدیریت بکنیم چه باید بکنیم؟ بخش دوم، اول باید خودآگاهی روحی داشته باشیم. ما به جهت قلبی و به جهت روحی چه جور موجودی هستیم؟ چه ویژگی هایی در ما هست؟ من یه نکته بگم، خواهش میکنم به این خوب دقت کنید. خیلی از ما از این که تنها بشیم میترسیم. نه که میترسیم یعنی دستیم حیله به ما رو بخوره، دوست نداریم تنها بشیم. چرا؟ تنهایی برای من مساوی است با اندوه، با غم. چرا؟ دلیلش اینه، من همیشه گمشده خودم رو کجا جستجو میکنم؟ خارج از خودم. لذا اگر هیچی نباشه جز خودم، یعنی خارج از خودم نباشه، تندی چی میشم؟ اندوهگی میشم. چرا ما به محض تنهایی احساس ناراحتی و کسالت و بی‌حوصلگی و نمیدونم چی کار بکنم اصلا؟ چرا اینجوریم؟ چون اون چیزی که دنبالشم رو در خودم پیدا نمی کنم، دائما دنبال اینه در ایشون پیدا بکنم. سوال اینه، اگر ما به خودآگاهی برسیم در وجود خودمون هیچی یافت نمیشه در تنهایی به اون توجه کنیم. شما میبینید آدم حسابیان وقتی تنها میشن تازه رشدشون بیشتر میشه. آدم ناصری مثلا تا تنها میشه همش فکر میکنه چیکار کنم، اصلا خوب شده نمیدونم چیکار کنم، یه تلویزیون برسه واقعی مثلا در روز تنها میتونم تو در روز دقیقاً بگم که فیلم‌ها چه ساعتایی چند بار تکرار شدن، کامل با تلویزیونم. آقای نه تلویزیون خاموش کنم چیکار می‌کنی؟ حسین صبری خاموش نکنی. بذار بعضی میرن خونه از اول تا آخر حضور در خونه تلویزیونشون روشن و بعد تنها باشن. برو نگاه نکنن. من میگم برو هر کدوم میتونم بایستم خاطره بگم. رد میشم چون در خانه اگر کسی یکر بس. چرا از تنهایی میترسم من؟ ناراحتم چون به خودآگاهی نرسه. من اگه خودم رو بشناسم انقدر ویژگی دارم و انقدر موضوع برای فکر کردن دارم که محاله از تنهایی دوست داشته باشم خارج شم. حالا به خودآگاهی چجوری برسیم؟ یک نکته بگم، همه ما انشالله این میزانش کم باشه، از یه افرادی به مناسبت یه ویژگی های بدمون میاد، متنفری، منزجری، ها؟ میخواد به خودآگاهی برسی؟ بشین. من از الف و ب و جیم و دال و ه و ب و ز بدم میاد. ویژگی الف و ب بنویس، این سه تا ب، این دو تا جیم بنویس. بعد حالا نگاه کن چند تا از اینا در خودت هست، ها؟ این که خودآگاهی روحی یکی از برکاتش اینه که ما انشالله مساق این حدیث بشیم که پیامبر عزیزمون میفرمایند تو والم من شغل ابو عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که پرداختن به عیوب خودش او را از پرداختن به عیوب دیگران منع کنه. حضرت میفرمایند یکی تعجب میکنن از آدمایی که یه مثلا چوب نازکی رو در چشم دیگران میبینن، یک شاخه رو در چشم خودشون نمیبینن. آدم سر یه چیزی به دیگران تذکر میده که خودش به مرا. من نمیگم که ما اگر اهل یک منکری هستیم حق نداریم به دیگران تذکر بدیم. چرا؟ حق داریم و باید در اینش خودمون هم سعی بکنیم خودمون اصلاح کنیم. باب نهی از منکر نبندیم. اما نکته اینه، تو که اینقدر رفتار دیگران زیر ذره بین قرار میدی، نفس میکشن گیر میدی، یک بار اینجوری خودت هم زیر ذره بین گذاشتی؟ حالا خود من چه ویژگی دارم؟ فلانی اخلاقش اینجوریه. بسیار اخلاق شما چه جوریه؟ شما میگن چه سوال نکنم، شما نوعی. خودآگاهی روحی وقتی به وجود میاد که من یه بار لیست بکنم از اون چیزایی که خوشم میاد و بدم میاد چند تاش در خودم هست. این اتفاق که افتاد، من به جهت روحی خودم رو شناختم، اون وقت انتظار من از خودم انتظار معقولی خواهد شد. من به جهت روحی کشش این مسئله رو ندارم، خودم رو میشناسم دیگه. وقتی نداشتم و خودآگاهی پیدا نشد، یه چیزی رو میپذیرم از پسش به جهت روحی برمیام، هم خودم خراب میکنم هم اون موضوع خراب میشه. دو، تمرکز. تمرکز به چه معنا؟ به معنای که ما توانایی پیدا بکنیم که به فکرمون در یک مسیر مشخصی جهت بدیم. فکر رو به صورت کامل، آگاهانه و ارادی به یک موضوع مشخص منحصر بکنیم و متعلق بکنیم. این تمرکز، حالا میگیم سوال به وجود میاد که چجوری به وجود میاد؟ فراوان میشه بحث کرد که راه‌های ایجاد تمرکز، تمرین تمرکز. اما مثلا نکته رو خواهم عرض بکنم، برای تمرین تمرکز کار مختلفی رو توصیه میکنم. یک دو تاشو بگم. مثلا میگن در یک جای شلوغ یک کار انجام بده که نیاز به تمرکز داره. یه جای خیلی پرسر و صدا، بچه‌ها دارن بازی میکنن، میتونی مطالعه کنی؟ بگیری سر و صداها رو در یک فضایی که برای مطالعه ایجاد کردی ممنوع ورود کنی؟
آره.
میتونی در حالی که به گوشت میخورن و اونا رو میشنوی بهشون گوش ندی؟
آره.
همه آدمی توانمندی رو دارن، ولی چون فعالش نمی کنن بعضی از ما کوچکترین صدایی بیاد میگیم دیگه نمیتونم مطالعه کنم. باز نمونه بگم، میگم آقا من میخوام به یه چیزی فکر بکنم، تمرکزم به هم میخوره، به یه چیز دیگه فکر میکنم. یه راهکاری میدن این متخصصین حوزه، میگن آقا شما الان تصمیم میگیرید مثلا امروز صبح تا بعد از ظهر روی موضوع متمرکزید، وسطش چیزای دیگه بزنیدتون میاد، یه دفترچه بردارید هر فکر مزاحم میاد یادداشت کنید، یعنی بهش قول بدید من یه وقتی به تو توجه خواهم کرد، برم برو همه رو یادداشت کنید تا شب. شب که کارتون تمام شد دفترچه رو باز کنید ببینید این چیزایی که میخواست حواس شما رو پرت بکنه چقدر اهمیت داره، ارزش‌دهی بکنید و جایابی بکنید موضوعاتی که ما اسمش رو گذاشتیم افکار مزاحم. بعد از مدتی شما نسبت به افکار مزاحم شناخت پیدا میکنید، حساس میشید و برای اونا میتونید ورودی بذارید. از قبل اینجوری میکنم من نمیتونم، یا عزیزم شما یه ذره تمرین، من نمیتونم، اصلا از من بر نمیاد، میاد تفکر عمیق میگه از من بر نمیاد، در جای شلوغ از من بر نمیاد. تمرین اراده، میتونی چشم تو ببندی، آقا من تصمیم میگیرم مثلا 50 تا صلوات بفرستم، چشمو ببندم در حالی که این صلوات رو میفرستم هیچ فکر دیگه ای نیاد، یه جوری جای آروم میتونی. تو هفتمیش بودم این فکر اومد که چه سوابی دارم برای من نوشتن، بسیار خیلی نوشتن، حالا ادامه بده. هشت نوده ملایی گفتن بس دیگه نمیدونی ننویسی، نفره اون ملایی نبودن شیطان بوده، ارائه بده. میتونی درد چیز وسطش من اول بدی 50 تا رو آخرش بری؟ بابا انسان به جهت تمرکز میتونه به یه جایی برسه که امور عادی عالم توی نظام علی و معلول علت وارد بکنه، کنترل توقف ایجاد بکنه، طرف داره میفته با چشم بگاه میکنه میگه بمون بین زمین آسمون، برای من اینجوری میکنه، من نمیتونم، اینجا شلوغه، انفعال مطالعه ندارم، این درس رو حذف میکنم. سوم کنترل شهوت. وقتی میگیم شهوت لزوما شهوت به معنای جنسی مد نظر نیست، اما دوست دارم نکته رو عرض بکنم که اگر کسی میخواد قلب و روحش رو کنترل بکنه باید یه لگامی به شهوت بزنه و اجازه رو شهوت زیاده، یعنی انقدر قدرتش زیاد هست که انسان تا ناکجا آباد دنبال خودش بکشونه. فکر نکردن به این موضوع، میگن آقا در جامعه تزیینات اجتماعی زیاده، برای خود من تو جامعه هستم دیگه، خیلی موضوعات هست که میتونه ذهن ما رو مشغول کنه، اینم قبول دارم. سوال اینه چقدر خود من اینا رو انتخاب میکنم؟ معمولا ذهن ما و فکر ما سراغ چیزهایی میرود که ما اونها رو توی این اولویتامون یه جایگاهی بهشون بدیم. اگر من تصمیم گرفتم به چیزی فکر نکنم، وقتی تصویری، تزئینی، نمایی ازش میبینم به این فکر بکنم که این چقدر طول میکشه و بعد چه تبعاتی داره، به این فکر بکنم از اون طرف لذت‌های مشروع رو جایگزین لذت نامشروع بکنم، باز شهوت حاکم میشه. بعضی از ما اینجوری میکنه، من در مقابل فساد جامعه دستام آوردم بالا. خب پس اینا تو جامعه زندگی های فساد نمیفته، اینا چه موجوداتی هستن؟ اینا به جهت ژنتیکی جریشافتن؟ فساد هست، مهم اینه که فساد میشه اولویت چندم من، من چقدر برای آنچه که بوی فساد و شهوت میده جایگاه قائل میشم. کنترل شهوت دست خود انسانه، آدمایی تو همین جامعه تو همین شهر با همین تزیینات اجتماعی هستن که چشمشون هم به خطا نمیره، آدمایی هستن که صدرشون، ذیلشون، رأسشون، همه چیشون، تمام وجود و فکر و ذهن اینا چیه؟ شهوته. و بعد میبینی یه کار خارق العاده میکنی، بعضی وقتا اخباری از این مسائل مخابره میخوان فکر میکنه واقعا این موضوع یک موضوع شهوانی عادیه یا یه سوپر انحراف جنسیه. بله انسان این ظرفیت داره، قرآن میگه من شما رو خلق کردم بعد قال رب کل الملائکه انی جائر فی الارض خلیفه، خدا میدونه ما رو برای چی خلق کرد، برای این خلق کرد که کار آدم بده دست من و شما، به شما بگه روزی رو تقسیم بکن، این کار انجام بده، مریض شفا بده، هر کار دلت میخواد از جان من انجام بده، خدا تفلکی ما رو برای این خلق کرد. بعد چی شد؟ گفت حالا شما میتونی بیای بالا، میتونی بشی ثم دنا فتدلا فکان قا و قوسین او ادنا، تو به جایی برسی که نزدیکترین حالت به بروز حضرت حق باشه، اما از اون طرف هم تو میتونی بری پایین، اولایکه کل انعام بل هم ازر فهیه کل هجاره او اشد تو قصفه، ما ظرفیت داریم از این بر بریم فکان قابقه سن او ادنا، از این بر ظرفیت داریم که بشیم فهیه کل هجاره او اشد تو قصفه، سنگ هم قصیتر بشیم. یه موجود با این مقدار کشش بعد بگه من در مقابل شهوت بله، خب باب شهوت که باز شد دیگه اگر کسی خواست روحش رو مدیریت بکنه حالا حالا ها باید بدوه. چهارم کنترل خشم. خشم که میگی یه توضیح بدم، روح انسان سه تا نیرو داره. یه نیروی ادراک داره، ادراک حقایق رو تشخیص میده، به ما شناخت میده. دوم شهوت داره که منافع رو جلب میکنه. سوم خشم داره که ضرر رو دفع میکنه. ما یه ادراک داریم، یه شهوت داریم برای جلب منافع، یه خشم داریم برای دفع مضار و ضررها. اگه این سه تا رو مدیریت کردید، ادراک به شما حکمت میده، شهوت به شما عفت میده، خشم به شما شجاعت میده. ببینید این سه ویژگی که خدا در وجود من قرار داده تا کجا میتونه ما رو پیش ببره. از ادراکش برسیم به حکمت، از شهوتش برسیم به عفت، از خشمش برسیم به شجاعت. نقطه مقابلش چیه؟ معلومه چیه. ادراکی که در تشخیص حقایق باطل باشه و استفاده به ناحق از اونا، چه دزدی و چه راغایت گزیده تر برد بالا. شهوت و خشم که معلومه. در مورد خشم یه حدیث بگم. امام صادق علیه السلام میگن فهمید که لیسم انا من لم یملک غضبه، هر کی عصبانی میشه نمیتونه خودشو کنترل بکنه از ما نیست بره بگه آقا من یهودی ام، من نمیدونم مسیحی ام، چه میدونم من بودایی ام، من کنفوسیوس مرجع و معوام، هر چی نگه من شیعه و مسلمونه، یعنی چی که من غضبه میتونم؟ امثال بنده اینجوری عصبانی میشیم، هر چی دلم میخواد میگم، هر کار دلم میخواد میکنم، هر تصمیمی دارم بجوری میکنم. من عصبانی که میشم هیچ چیالیم نمیشه. مطمئن؟ اگر یک کسی با من عصبانی میشم هیچ چیالیم نمیشه، داره اعتراف میکنه که در زمان عصبانیت او برای جامعه بشری موجوده خطرناکه دیگه، پس باید ببندنش. غیر از اینه؟ اگر کسی با من عصبانی میشم هیچ چیالیم نمیشه، یعنی در اون حالت شما ویژگی انسانی نداره، چون انسان عالیشون میشه. باید ببندنش، باید بسنه باید خشم فروکش نداره، تنها آقا باز کنید. اما چی شد؟ دوباره عصبانیت ببندنش دوباره. با اقرار خودت داری میگی من از عقل و اختیار و اراده که ویژگی انسان و تفکیک اونا از حیوانه بی بهره هم دیگه. خیلی حرف زشتی این هست. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن عصبانی میشید سه تا کار نکنید. یک حرف نزنید، دو تصمیم نگیرید، سه عمل نکنید. چه جالب، من دقیقا میزه تا کار میکنم، حرف میزنم خب معمولا فوشه دیم، تصمیم میگیرم وحشتناک، عمل میکنم ضرب و جرح و شتم و یه وقتا هم قطع. همین سه تا کار. آقا چه کار کنیم ما عصبانی میشید؟ صد تا تصمیم. آقا شما عصبانی میشید، یه چیزی از تو جیب در بیار بنداز زمین، خب بعدش بعد آروم با حالت استموشن همشو اینو بردار، بعدش بعد آروم بذار تو جیب، بعدش خشمت فرو کشید. این آقا یک راهکار دینی بود الان؟ نه. شما مثلا خشم پیدا کنید چشمات رو ببند، پنج تا چه میدونم سلا بود. اصلا آقا یه راهکار امروزی هیچی، شما مثلا خشمت میگیره یه مش بزن توی این چه میدونم پایه انگوشت خورد شه. فقط نسبت به اون کسی که بهش خشم گرفتی حرف نزن، تصمیم نگیر، عمل نکن. یه جایی خدمت رئیسی از بزرگواران بودم، اونجا بحث خشم میگفتم آقا اصلا شما عصبانی میشی ده بار به گوستیم سارا بین میکرا بهش کارا کارا خب ذکر محصوب اینه اصلا میکشتش اصلا یه قابل اینه شد اصلا. بعد بنده خدا گفتش که واقعا؟ گفتم واقعا به نظر سیم سارا بین میکرا بهش کارا کارا حالا این مثلا الف لام عربی داشت نیدم یا 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 داشت چی داشت که فکر این ذکره؟ گفت اینو مسخره کردی؟ گفتم مسخره نکردم، می‌خواستم بهت بگم در حالت عصبانیت هر کاری که شما رو از این فضا بیاری بیرون میتونه جلو عصبانیت رو به من اینو بگم. برای که من عصبانی میشم یه مرتبه شروع میکنم به دراز نشست. خیلی خوبه، این تازه اون قسمت ورزش هم برابر نمی‌کنه، هم خش کنترل رو میشم ورزش میکنه. چند تا صد تا بزن فعلا، بعد دیگه اینقدر بیار میشه که حال نداری عصبانیت رو بروز بدی. هر کاری من اینجوری میکنم، من نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. اتفاقا جالبه، من هم نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، بعد من دستم هم سنگینه. حالا عصبانی شو یعنی چی این حرف؟ بعد آدم واقعا پرخاشا رو می سر این که الان این مثلا چرا راه نزد راهنما بعد اومد یک نگاهی به بله مثلا اشتباه کردم، من رو راهنما نزدم، ولی واقعا من کنسانتر یزید و شم رو هند جگر خواهیست که اونجوری نگاه میگه احمد عصبانی دو تا ماشین میکنم برم قلب فرمون رو عزیزم بردی بیمه از اون رو تقدیم میکنم نیاز قلب فرمون نیست. این پرخاشگری مال چیه؟ و پنجام ایمان، زهد و حکمت. ما بعضی وقتا بگیم خدا ما رو برای چی خلق کرده، یه دیگه معلومه، اما میخوام بگم همش نماز بخونید، در از همین خیلی آدم های نونوری هستن. خب اینه که اینجوری حرف بزنن. خدا ما رو خلق کرده برای چی؟ و ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون. لیعبدون یعنی چی؟ معلومه دیگه، نماز و روزه است دیگه. نخیر، لیعبدون یعنی بندگی. معنی بندگی یعنی چیه؟ خدا جون چی کار کنه؟ خدا میگه الان فوتبال بزنید. خدا چی کار کنه؟ خب فوتبال زیده برو دوش بگیر. چشم، دوش گرفته. خدا الان چی کار کنه؟ الان بشین یک آب میوه خوب بخور که قوی بشی. خوردم. خدا چی کار کنه؟ درس رو بخون، فردا میخوای مطلب ارائه کنی. خوندم. اذان شد، نماز رو بخون. چشم، خوندم. چی کار کنه؟ زودتر بخواب، صبح سر حال بشی. چشم. اما این بندگیه؟ بله بندگی. بندگی یعنی خدا چی میخواد از ما؟ بس یا نمیدونم تخصصشون نونورسازی موضوعاته. تا میگیم بندگی، ای بابا دوباره این اومده. نماز، نماز، نماز. کجا گفتیم نماز؟ همون خدایی که بهشون میگه این کارو بکن. من همیشه این مثال میزنم، یه بزرگواری دوستان نقد کردم، بیا مردی بودا یه وقت بهش گفتیم از آخو روزه میگیری؟ گفت روزه میگیرم مثل شیر. مدتی بزر دیدیم از آخو روزه میگیری؟ گفت روزه نمیگیرم مثل شیر. بودیم بالاخره روزه میگیری مثل شیر یا روزه نمیگیری مثل شیر؟ گفت هم میگیرم مثل شیر هم نمیگیرم مثل شیر. بودیم که جوری گفت ما الان خوب بود، خدا گفته بود بگیر مثل شیر میگرفت. الان نمیدونم قند دارم، مشکلی دارم، نه نباید بگیرم، خدا گفته نگیر، مثل شیر نمیگیرم. بندگی یعنی این، یعنی خدا تو چی میگی؟ غالب اوقات من بنده خودم هم، نه بنده خدا. خب یه کاری انجام میگم، آقا اینجا یه کار انجام نده، این ایجاد گرفتاری میکنه، ایجاد ذهنیت و سوال. نه دلم اینو میخواد، پس بگو دلم میخواد. روزه میگیره برای ضرر داره، میگم نگی چشمت کور میشه، میگه دلم رضا نمیده. خب وقتا دل داری میگیره، ولی خدا نمیگیره که، خدا گفته نگیر. ایمان و زهد و حکمت چجوری باعث مدیریت من بر روحم میشود؟ با اینکه خدا جون چه کار کنم؟ خدا گفته ملق بزن، خب بزن. خدا گفته ملق بزن، آره مثلا من ژیمناستیکارم نماینده جمهوری اسلامی در بازی آسیایی، خب اونجا باید ملق بزنم دیگه. هرچی خدا میگه همون. چون دیگه لوسش نکنیم به معنای شبان روزی نماز خوندن شه. سبا مدیریت ذهن. در مدیریت ذهن به سه تا چیز ما نیاز داریم. اول خودآگاهی ذهنی. به چه معنا؟ شما به جهت ذهنی چه جور آدمی هستی؟ بعضی از ما خیلی ذهنی استدلالی داریم. قرآن رو نگاه کنید. قرآن به پیغمبر میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمته و الموعظة الحسنة و جادل هم بالتی هی احسن. فعلاً به سراغ مردم میدی با همه یه جور برخورد نکن. بعضی از مردم بالحکمت خیلی استدلالی هم باید براشون دلیل کنید. برخی اهل موعظه هم آدم های دلی هستن. اما تو دوران ما دلی مثلا طرف میگه فلان چیز، میگه نماز، میگم عزیزم ببین نماز به این دلائل ما در مقابل خداوند بنده ایم، این استدلال میکنی، میگه بسیار خوب. بعضی دلی هم بهش میگه آقا ما حدیث داریم مرز ایمان و کفر نمازه، یعنی کسی نماز نخون از مرز رفته اون بر. حالا هر چقدر هم که دلش کار باشه، کار خیر بکنه، خوش اخلاق باشه، به ما گفتن نمازت قیامت نبود بقیه پره ها، اول ما یحاسب به العبد از صلات، اولین چیز نمازه. فا این قبل هم قبل هم آسه با ها. و امام صادق علیه السلام تو حالتی که زهر تمام وجود اون بزرگوار گرفته بود، حضرت بیهوش می شد و به هوش می اومد، گفت اطرافیان رو خبر کنید. همه جمع شدن تو اون بیحالی که راوی میگه لبهای حضرت از خشکی می خواست ترک برداره. حضرت فرمود که لا تنال شفاعتنا من استخف به صلات، کسی نماز خفیف کنه شفاعت نمیرسه به شما. خب من میام این رو برای یه نفر تبیین بکنم، یه حدیث میکنم، میگم ببین آیت الله بهجت اینجوری گفته. میگه آیت الله بهجت گفته خیلی خوب، این آدم موعظه ایه، دلیه. بعضی هم باید باشون جلال احسن کرد، یعنی ببینید مقبولاتش چیه، شما چیا رو قبول دارید؟ میگه من اینو قبول دارم. میگم اگه اینا رو قبول داره خب اینا اینجوری گفتن. خدا بهمان که با مردم سه جور برخورد کنه، مردم متفاوتن. این یعنی ماها ذائقه‌مون متفاوت. شما چه جور آدمی هستی؟ به جهت ذهنی آدم حکمی هستی، آدم حسی هستی، آدم موعظه‌ای و وعظی و دلی هستی؟ ما خودمون رو بشناسیم. اگر شناختیم چه اتفاق میفته، اگر ما آدم رقیقی شدیم حواسمون جمع میشه جایی از رقت قلب ما کسی سوء استفاده. من آدم رقیق القلب میام، تا یکی بعد بگه پول داری بیا. بابا یه دقیقه صبر، شما پول برای چی میخوای؟ قرضی کی میاری؟ میارم ان شاء الله. کجا ببینم؟ بابا ما همیشه همینجاییم دیگه، وسط میدون آزادی جای قرار گذاشتن برای پول دادنه و پول گرفتنه. من یه ذره کاریکاتوریش میکنم، اما یه جای ما بدونی که بخوام رقیق القلب بودن اون مورد سوء استفاده دیگران قرار میگیره. اگه خودم رو بشناسم میفهمم که کجا ورود بکنم کجا ورود نکنم. من رقیق القلبم، خیلی زود حرف دیگران باور میکنم. میخوام یه مثلا خونه بخرم، طرف میگه خدا شاهد این خونه رو آجر با آجرش ساختیم، سفالی کردیم، چنین کردیم. خواهش می‌کنم همونجوری شما فرمودید. آقای مهندس وقتی میگه آقا این آجرها گذاشتن رو هم دیگه با چسب قطره‌ای اگه می‌چسبونن سفتر از این می‌شدی. چی این ساختمون؟ من این کاری نیستم. اما چون خدایگاهی ذهنی ندارم، ضعف و قوت ذهنی من نمی‌شناسم، راحت گول می‌خورم. دو، آگاهی از نوع توانمندی من. نوع توانمندی به چه معنا؟ الان تو درس علمی ببینید، بعضی از بچه ها میان میگن آقا ما آدم های حفظی هستیم، بعد اینجوری میکنن میگن شما اهل حفظی، برو علوم انسانی. من نمیدونم تقسیم بندی کی از کجا آورده، ذهن استدلالی داری شما برو ریاضی. باز میخوام مثلا در رشته ما که حقوقه، شما ذهن حفظی داشته باشی میتونی آدم موفقی بشی؟ هیچی نخواهی شد قطعا. تو رشته ما کاملا باید ذهن شما زن استدلالی. بعد میشه تو دیوار همجوری افتاد ریخت رو بعد یه دکترایی هم گرفت و بعدم رفت همینا رو تو دیوار تکرار کرد. ولی این آدم حقوقدان نمیشه، حقوقخوان میشه. من توان من آدم افسیگم، آدم استدلالی. اصلا موضوع مورد علاقه من چیه؟ همون اتفاقی که ما در کشورمون تو انتخاب رشته داریم. همه اونایی که به خاطر بگم من سال اول دبیرستان بودم، ما دبیرستان علوم معارف بودیم، علوم معارف شدن دبیرستان شهید مطهری. رفتم اون موقع اهل مطالعه بودیم، مثلا چند سالی میشستیم کتاب مورد علاقه میخونم. رفتم پیش دکتری، دکتر برای چنم گفتش که خیلی من قد کوتاه بودم، گفتش که سال اول دبیرستان بودم. آره گفتش که کلاس چندمی؟ گفتم اول. ماشاءالله بگر اول راهنمایی هم گفت بودم. آقا اول دبیرستانم. گفت دبیرستانی بودم؟ آره. بش نشسته من همچنان خنده رو بود تا اینجاش. گفتش که آقای مهندسی دیگه این رشته ریاضیه؟ گفتم نه. گفت برای همکاری؟ گفتم که نه، تجربی هم نیست. گفت علوم انسانی با یه حالت نگاه جمع ایدز و سارس و ابولا و اینا همش با همه. گفتم نه، علوم معارف اسلامی هم. ما هم خیلی روی سرته گفتم علوم معارف. گفت میخوای شیخ بشی؟ گفتم اگه توفیق باشه. یعنی من کوتابیا نبودم، گفتم اگه توفیق باشه. این میخواست فشار منو بگیره، نزدیک بود بازوم کنده شه. لباس تا اینجا داد بالا، اینو زد، میگه آقا دستم داره منفجر میشه، چرا میزنی اونو؟ بس دیگه فشار گرفت، فشارت خوبه. بعد یه کاغذ اینجوری آورد جلوی چشم، گفت بخون. خوندم. گفت تای مطلب، گفت اینو بخون. خوندم. وسط مطلب گفت اینو بخون. خوندم. گفت ترشی زیاد می‌خوری؟ گفتم من اصلا ترشی نمی‌خورم. ماست زیاد می‌خوری؟ گفتم آره. ماست نخور. برو. گفتم نسخه‌ای دار. گفت ماست نخور. من چند سال گذشته، سال 69 تا الان 24 سال گذشته، هنوز نمیدونم. من سر کار گذاشتم، گفتم علوم معارف هم یعنی واقعا دلش ماست بود. گفت مثلا بهتره من چند ساعت مطالعه کنم برم میشم سرم گیج میره. خب ماست نخور. شما اگه شدین تجربه بفهمید سر کار گذاشته واقعا ماست سرگیجه یه ارتباطی به هم داره. این انتخاب رشته بود. یعنی کسی علوم انسانی داره انگار بیماریه، مثلا لاله علوم انسانی هستی آخ مثلا 1000 تومان بگیر. ما الان تو توانمند بچه‌هامون تو دبیرستان شناخت کاذب پیدا میکنن. ما دورهای شهید مطهری، دوره تلیه تدبیری، بچه‌های تجربه ریاضی میان از روز دوم تغییر رشته‌ای پیدا میشن. عین تکراره، عین تکرار. اصلا روز دوم بچه‌ها مثلا ببخشید بچه‌های نه که بگن آقا در مثلا دانشگاه شوشستان سفرا شبانه غیر حضوری پودمانی، نه، از دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شریف و علم و صنعت و امیرکبیر و اینا میان روز دوم. یه روز میگذره اینا 8 ساعت کلاس میره، روز دوم مثلا ببخشید من اگه بخوام به اون انسانی چجوری چی میخونی؟ برد شریف مثلا. چرا؟ چون موقعی که اینا تو دبیرستان بودن به اینا شناخت واقعی نمیدن. شناخت اکثریت بچهای ما از توانمندی خودشون شناخت کاذبه. شما رو مهندس میکنن، شما رو دکتر شما دکتر نمیشید. برای اینکه خیلی از ما احساس رضایت شغلی نداریم، ما انتخاب نکردیم استعداد و علقه. لذا یه مرتبه وسط تحصیل یه حوزه‌ای رو پیدا میکنه، عاشق اون میشه. دیده باشید آدمایی که از وسط تحصیل ول میکنن میرن توی یه حوزه دیگه، غالبا آدمای موفقین. چرا؟ چون متوجه میشن برای چی ساخته شدن. ما توانمندی خودمون رو بفهمیم. سوم، هر دو اندازه خودمون. آقا ما چقدر توان ذهنی داریم؟ اندازه خودت از خودت بخواه. نمونهش ایشان امتحان. تا شهر امتحان که خب ما خیلی کتابا رو زیارت نمی‌کنیم، یعنی توفیق زیارت نداریم. شهر امتحان برای اولین بار کتاب باز می‌کنیم. آه چه مطالبی هست واقعا، زحمتی کشیده معلم. بعد چجوری درس می‌خونیم؟ شبای امتحان بعضا ما معمولا دو سه هفته میدید به شب امتحان میخوندید، به شب امتحان مثلا راحت باشید، خوش بگذارید، سر میزنید میگید کتابخونه، چون واقعا اینقدر استعداد نشید یه شبه 400 صفحه بخونید. بچه ها میمدن، من خاطرم این مثلا میرد امتحان میداد ساعت 9 صبح تا 11 میمد بیرون مثلا تا نماز میخوند نهار 5-6 ساعت بخوابید، هفته مثلا 6 بعد از ظهر نماز مغرب شب میمد مثلا توی اون کتابخونه. بچه هاش گفتن پیست، این دستا رو میزد بالا، آستینا رو اینجوری میشست دو طرف سر رو میگرفت میخوند 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 تا اذان صبح، هفت تا مثلا 4 صبح میخوند. بعد یه میگه نماز جافیس رو نماز میخوند، نماز میخوند، بشتی میخوند، دوباره میخوند 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 تا نه میمد سر جلسه. یه بار سر جلسه نزد یه دانشجو نشست کنار من، برگ یه پرسشنامه زیر پاسخنامه بود، پاسخنامه رو چیدم روش، این وارد شد خودکار رو در آورد بدون که پرسشنامه نیاگاه دیدم داره صفحه اول پاسخنامه، اون موقع دانشجو صفحه اول پاسخنامه به صفحه چک نویس میذاشتن، نمیدونم جای دیگه هم رسمه، دیدم تو صفحه چک نویس مینویسه بدون که پرسشنامه رو نگاه کنه، با تعجب نگاه بهش کردم، امتحان دارم شاید و فرادی تو اومده بودی، من اشتباه دیدم، یعنی واقعا اینجور قبل از این پرسشان رو ببینی دیدم داری می‌نویسی، گفت چیزای حفظی رو داشتم می‌نوشتم که یادم نره. بعد شما کارتی ساعت یازده می‌گی امروز چه امتحانی داشتی؟ امروز مگه امتحان داشتی؟ اصلا کلن این دگارده میبره درمون کلن. خب اینجور درس خوندن نتیجه میشه همین دیگه. خب شب امتحان بعد این مخ آجبندی که تا الان بهش خمسم تعلق گرفته هیچ استفاده ازش نکرده، یه مرتبه شب امتحان میخواد اندازه چقدر از این کار بکشه؟ اندازه یک تر. میدونید یکی از عوامل سردرد همینه؟ این که از میکنم پرسیدم از متخصص که مغزی که کار نکرده یک شبه میخواد 400 صفحه مطلب رو بهش بدی، این بدبخت میگه نمیتونم اصلا، بگی زیر کیسه رو پر کردیم و سر امتحان میریزه رو برگه این مطلبه. بعد استاد میگه من 3 تا ساعت رو از 73 تا ساعت در جواب داده، حتی اندازه ما چقدر هوش ما، توان ما، اگه اینو فهمیدیم و آقا ما خودمون مقایسه کنیم با فلانی، آقا هر انسانی استعدادی داره، برای چی مقایسه میکنیم خود رو فلانی؟ 5 تا کتاب تالا داده بیرون، ما 5 کتاب بیشتر نتونستیم بدیم، مگه تعدادیه مثلا دونه ای مثلا 2 تا 1 یک کتاب بده خوب باشه، نه خوب 5 تا کتاب شوبه بسیار خوب، اون توانمندی داره شما نداری، هر آدمی تو ایمان هم همین، ایمان 10 درجه داره، هر کی به اندازه درجه خودش. و آخرین محور مدیریت عاطفه. ما برای مدیریت عاطفه در 4 حوزه باید تلاش کنیم. یک، خودآگاهی عاطفی. یه مثلا چند سال پیش از یه نوشتار موثقی استخراج کردم، خیلی برای خودم جالب بود که عامل موفقیت ما 20% بهره هوشیه، 80% هوش عاطفیه. 20% بهره هوشی ما سن که بهش میگیم بهره هوشی و میزان آی کیو، 80% هوش عاطفیه. هوش عاطفی به چه معنا؟ به این معنی ما به جهت عاطفی عواطفمون مثبت یا منفی، آدمی که عواطفش مثبته مقدار بیشتری از اون 80% رو میتونه به فعل بکنه به کار بنده، آدمی که عواطفش منفیه اون 20% هوش رو هم که داشته باشه که معمولا نمیتونه فعال بکنه از این 80% بی بهره میشه. این هوش عاطفی مثبت باشه یعنی چی؟ یعنی احساس عزت نفس، بحث دوست داشتن دیگران، خویشتنداری، آرمانگرایی، ماجراجویی، اینا هم عواطف مثبت. نقطه مقابلش چیه؟ تنبلی و بدبینی و اضطراب و ترس از شکست و حفظ وضعیت موجود و احساس حقارت و مثلا میگم بعضی وقتا، حالا الحمدلله آدم توی جمعایی میده زاره مثل شما آدم سرحال میبینه، خودشم سرحال تو بعضی جمعا میدی مثلا میگی رشته تأثیرتون چیه؟ حالا چی گفته شما؟ اصلا اصولا نا در وجودشون تعریف نه، کلن حال ندارن، حوزش اصولا حال ندارن، خوش اقعا بیحالی تو این سن جوانی نشاط. بعض وقتا این تعبیر میشه به آدم متدین بودن، این شکل آدم متدینی هست، مثلا سلام میکنی سلام باید خوره بدنم درد، مثلا اینقدر آدم متدینی همیشه بدنش درد میکنه، از ما مثلا امیرالمومنین تو چمون نامه رفت اینجوری بود، حضرت علی ها مثلا اینجوری بود، آقا حضرت سر و سینش صاف بود، سرش بالا بود، چشش پایین بود، زور نمیزد تو چش مردم، چه بی حالیه، یه حالت ما که نمیتونیم. ما بعضی کلن این ماجرای گالیور هم من میدونستم هم نمیدونم خدا اینا رو چجوری آفریده، اصولا همینجور ساطع میشه از اینا. خدا ما چی میگه؟ میگه تفاعلوا بالخیر تجدوا، گمان خوب داشته باش همون رو پیدا میکنی. من میدم یه حدیث قدسی داریم، خود خدا میگه، این روایت نبی بود، خدا هم میفهمد انا عند ظن عبدی المؤمن بی، میخوای من رو پیدا بکنی، گمان بنده مؤمنم به من رو ببین، من همونجا بنده مؤمن به من گمانش اینه که من دستشو میگیرم. اما اگه گفت نه بابا خدا به یاد ما نمیرسه، من نمیرسم، تو گمان به من چیه؟ گمان اینه که من دستو میگیرم، میگیرم دستو. این حدیث قدسیه. بعد دائما کلن این زندگی اینا از آه تشکیل شده، اینا با آه به دنیا میان، با آه زندگی میکنم، با آه هم میمیرم. آدم های با اینجور آدم ها رفاقت هم نکن. یکی از موارد میگن با بخیل دوست نشو، با ترسو دوست نشو، یکی هم آدم ناامید و مایوسه. در کنانه که قرار میگیری بعد یه مدت شما به همین عوارض مواد مخدر ایشون دچار خواهید شد. شما میبینی چطوری؟ هیچ ای آن میکشی تو هی میکشی. آره دیگه بالاخره کمال همیشه اینه، رفیق سرحال انتخاب. آدم یه دیوار بره والا. دوم نگرش مثبت به خود. نگرش مثبت به خود، ببینید ما قطعا یه ضعفایی داریم، بنده هم قطعا ضعفای فراوانی دارم، اما بلا شک همه ما نقاط قوتی هم داریم. اولین نقطه قوت همه ما چیه؟ بدن سالمیم، معلولیتی نداریم الحمدلله، جسممون سالمه. این نیمه پر لیوان رو دائما دیدن، یک. دو، عبرت گیری از ضعفای قبل. من یه وقتی به جهت عاطفی یه رفتاری انجام دادم، به یه شکستی منتهی شد و منجر شد، از اون عبرت بگیرم. همین مقدار نگرش مثبت به خود نیمه پر لیوان رو میتوانمندی یا به ضعفات کاری نداشته باش، اگه نگاه میکنی برای برطرف کردنش باشه. دوم، هر جا که بر اساس ضعفت عمل کردی و شکست خوردی، عبرت بگیر که یه سوراخ دوبار گزیده نشه. سوم، نگرش مثبت به دیگران. ببینید عزیزان، ما دینمون چی گفته؟ گفته یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. به دیگران خوشبین باشید. خوشبین بودن با ساده لو بودن متفاوته. همون دینی گفته خوشبین باش، گفته المؤمنون کیست. یعنی فرمان تو کنم به شما برسه چقدر پول داری؟ در بینی از من گرفتن، بله فردا باید بیارم. خوشحال نیری؟ ببین این سوی زن به قرآن گفته سوی زن نداشته باشه. مؤمن باید عقل داشته باشه. ولی تو برخورده با دیگران دقت کردید نگاه ها چقدر بده؟ در وقتی با آژانس اصلا داشتم شاید بهشتی میومدم، یه جایی آژانس رو ماشین سرش خیابون گرفتم، کام سرش خیابون گرفتم، برای این تعجب کرد. داشت من میدم اینجا نگه میدهد من میبه بگیرم، پیاده شدم میبه گرفتم برگشتم با آقای سال آقای کم تو آینه داره نگاه میکنی، تعجب نکنه شما پشتر داره میکنی. گفت یه صاحب پشتر ناراحت نمیشید؟ شما نه. گفت شما با چه اعتمادی کیفتون گذاشتید توی ماشین رفتید میبه خریدید؟ گفتم با این اعتماد که شما اولا انسانی، ثانیا ایرانی، ثالثا مسلمانی. دیگه بازم بگم؟ گفت ولی همه اینطور نیستن. گفتم ولی بعضی هم مثل شما هستن، پس میشه کیف گذاشت؟ گفت ای آقا مردم خیلی خراب شدن. گفتم خدا وکیلی چند درصد مردم ما یه چیز بدید دستشون دیگه بهت بر نمیگرد؟ چند درصد؟ مثلا 99 درصد الان دزدن مردم ما. ما به خاطر یه درصد هممون به هم بدید. یه مثالی بزنم، نه حتما تو دانشگاه شما از این بسات، مثلا مسجد میاد بیرون فکر کنید، مثلا یه سری مجله گذاشتن اونجا، یه صندوق هم گذاشتن، یه جعبه ای مثلا شما مجله رو بردار پولشو بذار، یه نفر میاد کل پول رو بذاره تو کیفش، هیچ کسی این کارو نمیکنه. شما میگی جلو پول میذاره چه احساسی به دست میده؟ همه ما، من واقعا اینطورم، یه احساس خوبی به دست میده، احساس میکنم اینا به من اعتماد کردن. حلقه مفقوده روابط اجتماعی ما دائما تهمت دروغ میگه، الکی میگه، فلانه. از اون طرف ما به دیگران که میرسیم، زمینی که به اونها حسن ظن داریم، از اونها باید توقع نه. این گیر دوم ما تو رابطه با دیگران، دو سه تاش از هر کدوم فقط دارم اشاره میکنم. چرا ما معمولا تو ذوقمون میخوره در تعاملات اجتماعی؟ چون از دیگران چی داریم؟ توقع. آقا توقعی نداشته باش. پیامبر عزیز ما فرمان کریم کسیه که یه لیوان آب از دیگران درخواست نکنه. برای چی از دیگران توقع داری؟ که اصلا میگی من 3 سال با تو رفیقم، حالا گفتم 1,000,000 دستی بده، نمیدی؟ 100 سال باش رفیق باشی. یکی از کارهای مکروه قرض کردن، میدونی؟ قرض دادن مستحبه ها، قرض ولی قرض کردن مکروهه. ده تا آدم دست بذار تام بده، 2,000 تام بده، 5,000 تام بده، مثل کوزه پی دستش درازه. چه اخلاقیه؟ مؤمن کرامت و مناعت فرد داره. تو رابطه با دیگران حسن ظن داشته باشیم، توقع نداشته باشیم، هی دقت بکنیم به نقاط قوت اونا. 5 سال من با شما بودم، اینقدر ادب از شما دیدم، همون که بودم هستم. و آخر نگرش مثبت به طبیعت. اینجا هم باز دو تا نکته عرض بکنم. یکی تو نگاه به طبیعت، نگاه صریح و دور از خرافه. این زمین متهم به چیه؟ این گربه نماد فلان چیزه، این جغد بدبخت فلان چیزه، این نمیدونم کلاغ از اینجا رد شد، اینو گفت من اون روز مثلا نتونستم امتحانم پاس کنم. هی دائما یکی از شاکیان ما در قیامت، میدونید روزها حیوانات زمینها اشیاء هم آقا این حیوان نحسه، قیامت این حیوان شکار بکنه، این به من تهمت زده. یکی اومد خدمت امام هادی علیه السلام گفت آقا شنیدم که شما گفتین که اگه اشتباه نکنم جریان رو امیدوارم اشتباه نگم، شما گفتین که به روزها توهین نکنید. حضرت فرمودن آره. گفت چرا؟ فرمودن چون روزها مایی، هر کدوم از این روزها متعلق به یکی از ما اهل بیته، وقتی به روز توهین میکنه من توهین کردی. گفت ای من نمیدونستم باطن روز شمایی. حضرت علاوه بر باطن ظاهرش هم هست. شما چی میگی؟ این روز روز نحسی، این قیامت اصلا شکار میگه. میگه من چه بدی در حق تو کردم که من متهم کردی به نحوست؟ تو برخورد با طبیعت، یه بخشی از طبیعت رو متهم. یک، دو، استفاده از نقاط قوت طبیعت. واقعا به نظر شما اگه سفر رفتن و سیر آفاق و انفس یه کاری بود، حالا تونستی بدک نی، اینقدر قرآن تاکید میکرد، میگه ببین در طبیعت بچرخی، عبرت بگیری، ببینید بقیه چی کار میکردن. بعد ما میگه آقا سفر، اردو، رفتن، دیدن، عبرت گرفتن، کلن حال موجود نیست. یه سال فهمیدن که لطفا در مزرعات فسفود و سوسیس و کالباس هم مطالعه بفهمید. متقضی تغذیه نیستن، دانش تغذیه اگه داریم. معلومه دیگه گفتن نداره که این غذاهای این مدلی چه اتفاقی از چسبندگی روده و هزار تا گرفته. حالا ما یه بار دو ماه یه بار با خانواده مثلا شب عید قدیم مثلا بریم، حالا بریم یه پیتزایی هم بخوریم. اما اینکه دیگه یکی در میون کالباس سوسیس پیتزا به نظر میزه چیز خوبی از توش در نه. من اصرار میکنم خیلی سریع عرضم گفتم، هم تیتوار بود و خیلی به تشریحش نرسیدیم، انشالله که مفید بوده باشه. خدا انشالله همه ما رو جز محبین واقعی امیرالمومنین علیه السلام قرار بده و مصداق این ربایی که میگه چون در لحدم نکیر و منکر دیدن، یکی همه اعضای مرا بویدن، دیدن زمن بوی علی می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. هده پیشکار امیرالمومنین علیه السلام یه صلوات جوندار هدیه بفرمایید.